آقای الهی شما این خیابان‌های سیاسی پروژه‌ها بازی جریان سوم پدید خواهد آورد رو بارها در برنامه‌ها به طور زنده اشاره کردید و نوشتید در مقالاتون. حالا یک نکته هم به عنوان در حقیقت کارنامه واقع‌بینی و تحلیل شما ارائه بدم این است که شما یک ماه پیش یک مقاله نوشتید در ارتباط با همین طراحان جنگ‌های داخلی، برخوردها و این لومپن‌ها، برخورد رهبر و خاتمی، و نوعی اشاره کردید یک جریان سومی آقای محسن رضایی و آقای رفسنجانی رو هدایت میکنید. جالب این است که دیشب نشریه پرتیراژ دیلی نیوز بیروت سرمقالش همین هست: رهبر خاتمی را دراز میکند، خاتمی رهبر را دراز میکند، در این وسط خیابان ها همه همدیگر را دراز میکنند، هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی و جریان سوم در کمین نشسته. واقعا شما درست تحلیل کرده بودید و امروز چه میبینید؟
بله، این صحبت مربوط به جریان سوم که آقای هاشمی و آقای محسن رضایی مقداری میخوان سخنگوش باشن یا سازماندهش باشن، این نیست که حتما اونا خواهند تونست مسلط بشن به اوضاع ایران، چون این چیزی رو ما فکر نمیکنیم. اونا تصور خودشون هست که میتونن با این مانورها یک جریان سومی رو راه بیاندازن و برسن به یه تفاهمی با امریکا، ولی خب رسیدن به نقطه‌ای که بتونن با امریکا وارد مذاکره بشن یک مسیری باید طی بشه تا به اونجا برسن. اغلب حوادثی که در ایران در الان اتفاق میفته برای طی شدن این مسیره و خانه‌ها در برابرش موانع بسیار جدی بروز میکنه. شما ببینید همین حادثه مربوط به تظاهرات دانشجویان و حمله به کوی دانشگاه، این حمله اخیر به کوی دانشگاه و آوردن اراذل اوباش به خیابون‌ها تقریبا یک چنین چیزی بود. یعنی تصور اونها این بودش که خب با ایجاد یک رعب و وحشت خواهند تونستش که این دانشجوها رو پس بزنند و بعد برن به سمت تسلط بر ابتدا تهران و بعدم شهرستان ها. تر این بوده که در تهران ابتدا مسلط بشن و بعد به تدریج برن به سمت شهرستان ها. این تصور اولیه‌شون بود. به نظر ما از قبل اینها تدارک این کار رو دیده بودن، اصلا قاضی مرتضوی رو برای همین هدف اصلا آوردن، سایت های سیاسی رو بستن با همین هدف، اینا پیش زمینه هاش بود، منتظر یک فرصتی بودن از این فرصت استفاده بشه. تصور من این هستش که اونا روی 18 تیر حساب کرده بودن، یعنی نزدیکای 18 تیر فکر کرده بودن که میتونن یه چیزی رو سازمان بدن و ورود کنن به میدان. خب میتونه بر اساس یک محاصره دانشجویی یا یک حادثه یا یک برخورد یا هر چیزی، اون تظاهرات خیلی محدود دانشجوها برای مخالفت با خصوصی سازی دانشگاه خوب شکل گرفت. اونها ابتداش همون شب اول مقداری گیج بودن برای اینکه یک باره این حادثه شده بود، ولی حادثه کوچیکی بود، اونها برگشته بودن به خوابگاهشون و مسئله میتونست تمام بشه. اما دیدن خب فرصت خوبی، سری که احتمالا ممکن بود دو هفته بعد میخواستن اجرا بکنن جلو کشیدن و دیگه ادامه دادن به این هوا که خب میرن به سمت بستن فضا، تسلط بر شهر، اعلام حالت فوق‌العاده و اون چیزهایی که حالا صحبت زیادی هست که احتمالا آقای رضایی در مذاکراتش در آتن شاید با این تفاهم رسیده، برن به اون سمت. حادثه‌ای که خدمت شما و شنوندگانتون گفتم این هستش که هر حادثه‌ای و هر برنامه ریزی قطعا نمیتونه اجرا بشه، یعنی به صورت تنظیم شده اون چیزی که فکر میکنن در ایران عملی نیست. میتونه هر حادثه کوچکی اون برنامه رو به کلی به هم بزنه. مثلا درباره همین رویدادهای اخیر هم یک چنین وضعی بود، یعنی اونا فکر کرده بودن که از این انفعالی که از انتخابات شوراهای شهر به ویژه در تهران این رو احساس کرده بودن، این انفعال در مردم وجود داره، گفتن خب حالا با یک رعب و وحشت سریع میتونیم به شهر مسلط هم بشیم و مردم هم که منفعل هم به این کارا کاری ندارن. تصور من این هستش که اونا فکر نمی کردن در محلات تهران یک باره تظاهرات موضعی هم شروع بشه و از اون مهمتر که فکر نمی کردن شعارها این باشه. شعارهایی شد که بالکل شعارات سیاسی، شعارهای سیاسی و اقتصادی، هر دوش با هم دیگه. خب ببینید همین تظاهرات موضعی و مقاومت هایی که توسط مردم در محلات مختلف شد، طرحهای اونها رو عقب انداخت، یعنی نتونستن اون چیزی که فکر میکردن اجرا بکنن. یعنی حس بازدهشون روی انفعال مردم بود، سرکوب جنبش دانشجویی موضعی در یک محدوده کوچکی توی دانشگاه ها چنگ و دندان نشون دادن، و اون کاری که شبهای اول کردن، یکی دو شب اول همین دواز شخصی ها شروع کردن، چهارراه های تهران رو گرفتن، این پست های بازرسی ایجاد کردن، عملا شدن سربازان کودتای نظامی در تهران. فکر کردن اینجوری میتونن مسلط بشن، ولی وقتی تظاهرات در محلات مختلف شد، همین نیروشون هم مجبور شدن هی بفرستن به این محل، بفرستن به اون محل، و دیدن شیرازه کار به کلی داره در میده، یعنی داره یواش یواش میرن به سمت یه شورش، و این سیستم نمیشه. یعنی سیستم تسلط بر شهر به صورت ایجاد بازرسی و تمام مدت موتور سوار و این که خب نمیتونه ادامه پیدا بکنه، راه حل فقط یه میدونه که نیروی نظامی بکشن بردارن بیارن تو خیابون، که اینم خیلی چیز خطرناکی است براشون در شرایط کنونی. در نتیجه اون طرف فعلا توش تغییرات ایجاد شده و توقف‌هایی هم ظاهرا توش ایجاد شده. حالا دیگه رفتن دنبال اینکه محاکمه کنند و شوی تلویزیونی درست بکنن، از این بازیایی که همیشه توی این سالها مرسوم بوده و روششون بوده، برن دنبال یک همچین چیزی.
آقای الهی، میتونم بپرسم چه کسی رهبری میکنه؟ شما همیشه یک شبکه نامرئی یا فعالی رو در ارتباط با بیت رهبر یا در ارتباط با شبکه هاشمی اشاره کردید. آیا هنوز همان محفلی که شما بارها افشا کردید که میرهجازی یا لاریجانی یا دیگران همین گروه هستن باز هم گردانندگان اصلی این به اصطلاح کودتایی که هنوز نیمخیز کردن براش؟
ببینید، همون جور که در حکومت در بخش سیاسیش گروه بندی وجود داره و ما میبینیم در حوادث و رویدادهای مختلف، این در پشت صحنه در محافل خودشون هم، در محافل جناح راست هم طبعا این وجود داره. یعنی مثلا حتما رهبری مؤتلف اسلامی دلش نمیخواد که آقای هاشمی رفسنجانی یه تنه با امریکا به تفاهم برسه، احساس رقابت میکنه. شما ببینید همین انقدر خبر اتفاق افتاده در این روزها که خیلیش از ذهن پریده، یعنی فراموش شده، یا اینکه روش تمرکز نتونسته به وجود بیاد. مثلا یک خبر بود که آقای فلاحیان و آقای یزدی دوتایی رفتن در جلسه هیئت مؤتلفه شرکت کردن و گفتن که مذاکره با آمریکا رو ما باید بکنیم، چرا هاشمی و رضایی رو افتادن جلو. این خبر گم شد تو بقیه خبرهایی که توی این جنجالایی که این ده روز بود. ولی خب این خودش یک چیز مهمی هست، یک رویداد مهمی هست که نشون میده اونجا بین خودشون هم اختلاف هست بر سر تفاهم با امریکا، برای اینکه هر کسی این امتیاز رو برای خودش بخواد داشته باشه. حالا در بدشانسی که آوردن ظاهرا امریکا با هیچ کدومشون فعلا مذاکره نمیکنه، ولی همین هم که احساس میکنه یکشون ممکنه طرف مذاکره قرار بگیره، اون یکی رقابت داره باش. یعنی میخوام بگم که این رقابت فقط در عرصه سیاسی بین اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب در حکومت نیست، اینو ما یا در مجلس بین فراکسیون ها نیست، بلکه در اون پشت در قلب جناح راست هم این مسئله تضادها و برخوردها و ترسی که از همدیگه دارن که کدومشون مسلط بشن، این وجود داره. این یک نکته. نکته بعد این که یک تعداد آدم مشخص در جمهوری اسلامی وجود داره که اینها سردمدار و گرموننده این مسائل هست. ما این 18 نفر رو همیشه باید به خاطر داشته باشیم، یعنی آقای واعظ توسی در خراسان، آقای جنتی که پایه‌گذار و رهبر حزب الله ایرانه، و حالا صحبت‌های زیادی هم هست که از جمله دلایل این شلوغی‌هایی که کردن این بوده که جنتی رو می‌خواستن بذارن کنار از شورای نگهبان و حزب الله ایران هم می‌خوان محدود بکنن برای اینکه رضایت امریکا جلب بشه، برای اینکه القاعده رو جمع بکنن، حزب الله دوکان رو جمع بکنن، و خلاصه حالا این خبرهای اینجوری هم هست. ولی بحث من بر سر آدم‌ها بود. پس میشه آیت الله جنتی، الله تبتی، این آیت الله چیز توی موحدی کرمانی، توی سپاه که بسیاری از این دستوراتی که وزیر صادر میکنه، نماینده رهبر یا ولی فقیه، نماینده ولی فقیه تو سپاه، پاسداران نایب رئیس مجلس پنجم بود. بعد عرض به حضورتون که این آقای میرحجازی هست، منشی ویژه و مخصوص رهبر در دفتر رهبری، این خیلی تعیین کننده است. بعد این آقای چیز هست، آقای اژه‌ای هست که خیلی نقش داره در این ماجراهای پشت صحنه خود اون آیت الله خسرو، این حجت الاسلام خسرو، یا این آقای حسینیان، روح الله حسینیان که خودش یه دفعه گفته بود من قاتلم، تو قم رفته بود گفته بود زمان سعید امامی و اون ماجراها. به هر حال یک تعداد روحانی وجود دارن که اینا هسته مرکزی بسیاری از توطئه هان و هستن. حالا اون وقت زیر مجموعه اینا دارن، یعنی زیر مجموعه هاشون توش علی لاریجانی تلویزیون هم هست، نمیدونم اون چیز هم هست، آقا محمدی قائم مقام آقای لاریجانی هم هست که اون خودش یه آدم عجیب غریبی است از نظر اطلاعاتی و رابطه های عجیب امنیتی که داره. بعد نمیدونم آقای حسین شریعت مداری هست دیگه. اینا میشه گروه های تبلیغاتیشون، گروه های تلویزیونیشون، گروه های اجراییشون، اینا دیگه این حلقه های پایین مسئله هستن. ولی اون چیزی که اون بالاست این روحانیون تعیین کننده هستن که به نظر ما رهبر هم در چارچوب به اصطلاح تمایلات و اراده اونها عمل میکنه. یعنی رهبر تا موقعی صاحب قدرت و قدر قدرت و همه از بهش توی اون جناح راست تعظیم و تکریم میکنند و اونو بالا میبرند و اونم ظاهرا خیلی صاحب قدرته، تا موقعی این قدرت داره که به سود اونها در جامعه عمل میکنه. یعنی دستور میده مطبوعات رو ببندید، بلافاصله همش اون چنان اجرا میشه که میگن عجب قدرت متمرکز و سازماندهی شده یه رهبر داره. ولی در واقع این زیر انجام میشه، در حالی که همین رهبر یه دستور دیگه که صادر بکنه نه منتشر میکنن، یا اونجا خورده باش موافق نباشن، یا سانسورش میکنن، یا اصلا اجراش نمیکنن. نشون میده که این رهبر تا موقعی صاحب قدرت و توانه و اینطور به قول خودش چیز نشون میده، این اردارم بردارم رو نشون میده که در جهت منافع و سیاست هایی که اونها تعیین میکنن حرکت میکنه. به معنی که پاشو از اون هیته بیرون بذاره دیگه دارای این اتوریته نیست. یعنی میخوام بگم به شما که یک مجموعه ای در اون زیر که اونها وابستگی های اقتصادی معینی هم هر کدوم از اینها دارن، یعنی اینا تمامشون این ثروت مملکتی که غارت شده به یه نوعی سرنخش از این چیز سازمان اقتصاد اسلامی شما بگیرید تا این صندوق های قرض الحسنه تا بانک های خصوصی که درست شدن، حتی غارت بانک ملی مملکت رو به سر واعظ کرد، تمام اینها شبکه های مالی این هاست که در اختیارشونه و با این پول عمل میکنه.
آقای الهی چقدر نفوذ در سپاه یا ارتش دارن؟ چرا که وقتی مرکز مطالعات رند کورپوریشن یک رساله ای رو منتشر کرد با حضور آقای شهرام چوبین، آقای انوشیروان، دکتر انوشیروان اعتشامی و دو آمریکایی سرشناس، در اونجا تفکیک کرد موقعیت و وضعیت سپاه و ارتش رو. اما شما همیشه اشاره کردید به یک موازی سازی ها در امنیت، در دستگاه امنیتی کشور، و موازی سازی ها در دستگاه نظامی و سپاهی کشور. واقعا چه کسی این بخش رو اداره میکنه که روزا باید در حقیقت از یک مرحله دولت پلیسی به یک مرحله دولت پادگانی برسه؟
تصور من این نیستش که ما بتونیم به سمت دولت پادگانی در شرایط فعلی بریم. حادثه 10 روز اخیر رو حتما باید با دقت زیادی با جزئیات شعارها، نحوه عمل، سازماندهی، تمام اینو بررسی کرد تا فهمید اون پشت چه میذاره. نامه‌ای که این آقای علیرضا جباری پریشب منتشر کرده، تمام حالا به شکل داده اون نامش منتشر شده، یک نکته رو بسیار دقیق و جدی مطرح کرده و اون است که یک ستاد نظامی قضایی در قوه قضایی تشکیل شده و عملیات رو رهبری میکنه. در واقع این همون ستاد کودتا و توطئه و علیه اصلاحات و همه این مسائل، تشکیل سازمان امنیت، تشکیل سازمان نیروی انتظامی موازی، تمام چیزهای دولت در دولتی که خاطری میگفته، این اون چیزیست که اونجا تشکیل دادن و بعد بهش توجه بکنیم. یک نکته دیگر این هستش که سپاه تا حالا اونچه که عمل کرده در مخالفت با اصلاحات یا در هر عملی که انجام داده توی این سالها، این عمدتا به صورت بیانیه یا صحبتها و سخنرانیان فرماندهان بوده. نشون میده که کارها در حد تحلیلی، تحریکی یا تهدید کردن مردم یا تهدید کردن مجلس و اصلاح طلبان، در این حد میتونن عمل بکنن و این خب فرماندهان میتونن این کارو بکنن. حالا 30 تا فرمانده میتونن این کارا رو انجام بدن. این مجموعه سپاه نمیتونه باشه. حادثه‌ای هم که اتفاق افتاد اتفاقا اینو نشون داد. که سپاه قابل اعتماد براشون نیست، انقدر نیست که اونا رفتن یک نیروی ویژه درست کردن، حتی نیروی انتظامی هم مورد نظرشون حالا دیگه نیست، نیروی دیگری رو درست کردن که این نیرو رزمیه، عملیات یاد گرفته و حتما حقوق ویژه میگیره، زندگیش مرفهه و وابسته است به اون ستاد توطئه در قوه قضاییه. برای اینکه نیروی انتظامی بیچاره اون سرمازی که بردن لباس ضد اغتشاش تنش کردن، این اون نیروی نیستش که قوه قضاییه اون ستاد توطئه و کودتا بخواد روش حساب بکنه، این میتونه لغزنده باشه. برخوردهایی که بین نیروی انتظامی و همین لباس شخصی ها در روزهای به اصطلاح تظاهرات اعتراضات ما شاهد بودیم و دیدیم، حکایت از این مسئله هم داشت، حتی در این حد که مثلا اون سعید عسکر روبروی فرمانده نیروی انتظامی بیست فحش و فحشکاری بکنن با هم دیگه، نشون میده پشتش به یه جاهای دیگری است و یه کسان دیگری اداره میکنه. ما تصورمون این هستش که این ستاد و این نیروی رزمی که به وجود آوردن برای هر نوع عملیات اولیه‌ای، اونها به این نیرو نیازمندن. در گام‌های بعدیه که اونا خواهند فهمید که چگونه میتونن مسلط بشن و از چه نیروهایی میتونن استفاده بکنن. ظاهر قضیه اون چی که تالا برآمده این هستش که اونها رفتن به یه جنگ نظامی کردن و رفتن به سمت جنگ داخلی که سریع بتونن سرکوب بکنن و بعد دولت فوق‌العاده تشکیل بدن، این اون چیزیه که مورد تمایلشون هست و فکر میکنن با تشکیل یک چنین دولتی اون وقت میتونن اولا تمام فضای سیاسی مملکت رو ببندن و بعد چون دولت یک پارچه هستن و عمدتاً هم نظامی هستن، وقتی با امریکا وارد مذاکره بشن همه پوانها و امکانات رو هم در اختیار اونها بذارن، عملا تایید خواهند شد. اما این مشکل دیگری رو در خودش داره و این است که اون نظامی که به این صورت مسلط میشه در درجه اول دیگه کلی به روحانی نمیده، یعنی این چیز آقایون روحانی رو میذاره کنار و اتفاقا یکی از ترفندهای بسیار خطرناکی که وجود داره و بسیار هم جدیست در آینده ایران این هستش که یک بار حساب بکنن مردم که برکناری روحانیت یک تحول شده در جامعه. اینو میتونه امریکا هم روش حساب بکنه. به نظر ما یکی از دلایل این که با جمهوری اسلامی تفاهم نمیرسن، یا مثلا آقای رفسنجانی رو جواب رد بهشون میدن، یا همه این چیزایی که شاهدش هستیم، به نظر من یکیش این هست که امریکا یا هر قدرت دیگری در خارج از ایران تصورش اینه که یک رفرمی حداقل در ظاهر در ایران باید ایجاد بشه تا مردم از اون دولت و از اون رفرم حمایت بکنن. ممکنه این رفرم به چنان حداقلی برسه که برکناری روحانیون رو مردم یه جشن بگیرن در خیابان‌ها، یک تحول عظیم برای مملکت تصور بکنن. ممکنه چنین چیزی هم بشه. این حرکات نظامی و این حرکات شورشی و تشکیل یک دولت نیمه نظامی، نیمه نظامی نیمه امنیتی که حالا قوه قضاییه توش ستاد تشکیل داده و معلوم نیست که در آینده دست اونها هم بمونه، این فکر رو به نظر من دنبال میکنه و هر حادثه‌ای هم در ایران اتفاق بیفته چاره جز یک رفرم این شکلی حداقل برای فریب مردم هم نخواهد.
شما اشاره به دو فاکتور کردید در تمام این تحلیل. یک، خود این جنبش یا خیزش زودهنگام که اکثریت با دانشجویان هست، با نسل فردایی ها هست، و بعد نقش آمریکا. اولا این دانشجوها چگونه تشکیلات و سازماندهی شدن؟ خودشون هستن؟ آیا از طریق همین اینترنت ها، وبلاگ ها، چت ها، گفتگوهای الکترونیکی با هم به توافق میرسن و همجوری که شما اشاره کردید سیلوار به کوچه به کوچه، محله به کوچه حرکت میکنن و در حقیقت این نظام رو غافلگیر میکنن؟ اولا من یک مقدار اطلاعات و تحلیل میخوام در ارتباط با خود این دانشجویان، این فردایی.
ببینید اخبار واقعا از دهان خود حکومت کنندگان چه جناح راستش و چه جناح اصلاح طلبش بیرون میاد، کافیست ما انگوش بذاریم روش، اونو برجسته کنیم یا از ذهنمون نذاریم فرار بکنه. این آقای همین رضای ترقی که نماینده واعظ تبتی است توی مؤتلفه، تو رهبری مؤتلفه، حالا شده قائم مقام سیاسی مؤتلفه اسلامی، این کارگزار و کارپرداز بوده توی خراسان توی اون تشکیلات اداری که واعظ داره، اونم هر وقت میخواد اونو میفرسته نه مجلس نقاد میفرستهش تو مؤتلفه. از این نوع چیزا یه مصاحبه کرده پریشب، بسیار چهار شب پیشه بسیار مطلب اساسی رو گفته، منتها با وحشت و ترس
که این تهرانی که 6 میلیون آدم دور زندگی میکنن، عمدتا در شهرک ها هستن، حاشیه نشین ها هستن، این خطر بزرگی است که سریعا میبایستی یک فکری براش کرد. اینها رو میتونن، اون به زعم خودش میگه، اینها رو میتونن امریکا یا هر دولت خارجی تحریک بکنن، اینا شورش بکنن. پس زمین ابتدا این که زمینه این شورش پس وجود داره، این که امریکا تهدید میکنه و تحریک میکنه یا نمیکنه، اون یه بحث خارجی است که اینا برای تبلیغات خودشون میگن، ولی واقعیت اینه که تهران محاصره شده پس به این ترتیب توسط آقای ترقی، رسما گفته میشه توسط 6 میلیون آدم دیگری که این 6 میلیون منتظر یک جرقند، یک حادثه‌اند تا بریزند تو شهر تهران. این چیزیه که آقای حمیدرضا ترقی خودش میگه. دوم این استش که توی این روزها در چندین نوبت ما تماس‌های گرفتیم با تهران. مثلا از چیز جمله چیزایی که گفتن، یه دختر خانم 14-15 ساله‌ای از آشناهان یکی از همکاران ما، پدر زنگ زده از اینجا که خب تو چیکار می‌کنی این روزا اینقدر شلوغه؟ گفته چیزی نیست، ما با بچه‌ها هممون میریم دنبال کارمون. بعد اون گفته آخه دنبال کارتون چیه؟ که همین کاری که این روزا همه دارن. یعنی که این ماجرا شده بود صبح راه می‌افتادن می‌افتادن تو شهر، این دیگه سازماندهی نمی‌خواد. یه جوان دیگه 15-16 ساله اون پسر بچه‌ای بود، باز باهاش تماس گرفته شده توسط دوستان ما، همین فامیلی اقوام خودشون، که خب تو چیکار می‌کنی این روزا؟ گفته سرگرمی ما شده صبح ساندویچ و اینا نون و چیز درست می‌کنیم می‌ذاریم توی جیبامون میریم به شمال تهران، میریم مرکز شهر شمال تهران. یعنی که این جامعه دارای یک چنین ظرفیت و پتانسیلی، حالا با دستگیری 2000 نفر، با سرکوب یک عده، الان حتی اعدام یک عده، چیزی تمام نمیشه. یعنی که حکومت این نکته بسیار مهم رو نمیتونه بفهمه، درک نمیتونه بکنه که دور افشاری رو شما گرفتین بردی کردی تو زندان، اکبر گجی رو گرفتی کردی تو زندان، 18 خرداد یا 18 تیر سال 78 سرکوب کردی، خیلی خوب تمام شد. اما تمام اونا رفتن، فارغ التحصیل شدن، اون دانشجوها رفتن، این روزنامه‌نگارا هم کردید تو زندان توقیف شدن، اصل قضیه تمام نشده. و این نارضایی عظیمی است که نسبت به شما وجود داره، هر چقدرم که شما مقاومت میکنید این نارضایی رو عمیق‌تر میکنید. در نتیجه نمیشه گفت که اونها سازماندهی دارن، بلکه خود نارضایی بزرگترین انگیزه سازمانیابی مردمه.
آفرین آقای الهی، شما به چقدر ظریف و دقیق اشاره کردید. یک نسل میتونیم بگیم چهارم داره میاد. چرا شما به درو واقعا فوق‌العاده بود، اما چرا این نسل، این نسل تازه نفس، چرا فرشاد امیر ابراهیمی رو از طریق گفتگوهای وبلاگ یا اینترنتی طرد میکنه، تبرزدی رو طرد میکنه، هر آلترنتیوی هم که نظام میسازه یا خودش به صورتی وارد صحنه میشه طرد میکنه؟ خب این آگاهی و بصیرت رو از کجا آورده؟
کسانی که اسپوردین هر کدامشون دارای یک چیزی هستن، دارای یک درجه بندی هستن از نقشی که در جامعه ایران دارن، کاملا اینا با هم دیگه متفاوت هستن. بحث رو از آدم ها شروع نکنیم، برای اینکه اون وقت باید تفکیک بکنیم کی چیه، کی چی کار کرده، کی چی کار نکرده. این رو از اینجا نباید شروع کرد، اما اصل قضیه رو باید دنبال کرد. اون این هستش که خب شما ببینید عده زیادی رو دستگیر میکنن، عده زیادی جایگزین میشن، کسانی رو فکر میکنن که رهبری میتونن به دست بگیرن، ولی به سرعت اینا تغییر موضع میدن یا اینکه از صحنه حذف میشن. این چیز جدیدی نیست، این پدیده نوعی نیست، این پدیده سال 57 در ایران، 56 و 57 کسانی اونجا حتما به خاطر دارن. این پدیده بسیار سریع در ایران هم رشد کرد، یعنی در مجلس شاهنشاهی آقای بنی احمد نماینده تبریز یک باره شد قهرمان، آقای پزشکپور یک باره شد قهرمان، رحمت مراغه‌ای یک باره شد قهرمان، نه همه به نوبت ها، یعنی یه نوبت این شد یعنی حذف شده که دیگه نشست جاش، اون حذف شده که دیگه نشست جاش. حتی کار وقتی کشید به خیابان امثال حاجی حاجی جوادی که با نوشتن اون نامه هاش و با بودن به اصطلاح در صحنه هم سیاسی هم فرهنگی جامعه مطرح بود، توی دانشگاه تو روشنفکرا مطرح بود، به سرعت در حاشیه قرار گرفت، یعنی کسان دیگری ورود به صحنه کردن. حالا این کسان به حق این ورود به صحنه رو کردن یا به ناحق و یا مردم فریب خوردن یا نخوردن یا تمام این تفسیرهایی که میتونن آدم ها داشته باشن اون رو ما بحث نمی کنیم. بحث ما این هستش که از توی خود مردم، از توی جنبش مردم، مردم کسانی رو پیدا خواهند کرد که حرف اونها رو بزنه. مهم درک اون چیزیست که مردم میخواد.
بازم از شما سپاسگزاری میکنم. حالا این پرسش من هست، محسن سازدارا چه نقشی داره؟ پس
ببینید،
من میدونم شما به افراد زیاد توجه نمیکنید، اما مسئله من اینجا نحوه بازی یا اون تیپ یا قشری که وارد بازی میشه.
ببینید، هر کسی در زمان شاه هم بود، در تمام این دوران هم اتفاق افتاده، هر کسی با داشتن پشتوانه مالی خودش، پشتوانه سیاسی خودش، پشتوانه حکومتی خودش ورود به صحنه میکنه. ما ابتدا باید استقبال بکنیم از ورود به صحنه هر کسی که امروز حداقل بخشی از خواستهای جنبش رو، بخشی از خواستهای مردم رو بیان میکنه و خب با جسارت بیشتر، اگر که این جسارت با منطق بیشتر هم همراه باشه که چه بهتر. ما نمیتونیم راجع به آدم ها امروز در این شرایط اینطور قضاوت چی بکنیم، بریم که پروژکتور روشن بکنیم روی افراد. به طور عام باید برخورد کرد. هر کسی میتونه ورود به صحنه بکنه، باید استقبال کرد از اون کار مثبتی که انجام میده در جهت جنبش. این اون حرف ماست و طبعا روی آدم ها به این صورت قضاوت کردن مقداری کار دشواری هست. به هر حال آدمی است که زندانه، آدمی است که کار کرده، آدمی است که توی این نظام بوده، آدمی است که این اساسنامه اولیه سپاه رو، یکی از اساسنامه اولیه سپاه رو آقای سازگارا خودش نوشته. در حال آدمی است برای خودش کار میکنه، کار کرده، کار میکنه، حالا در یک بخشی، در یک بخش دیگری قرار داره، در نمیدونم در یک طبقه دیگری قرار داره یا نداره، اونش الان برای ما مطرح نیست و نریم دنبال این کار
که. من نمیرم روزه این بازی رو به اینجا برسونم که الان بسیاری، چون شما به فاکتور آمریکا بارها اشاره کردید، از دیدگاه ما گاهی چنین برداشتی میشه که جوانان و فردای ایران نه از حمایت آمریکا رو به این گونه در واقع درخواست میکنن که از این نظام حمایت نکنه. یعنی ما تقریبا چنین برداشتی رو میکنیم. حالا در آمریکا توجه این است که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، ایران رو میشه یا به صورت لهستان مسائلی رو پدید آورد، روی یک جریانی حساب باز کرد، به نتیجه رسید، پاره‌ای که تندتر می روند، یک لحن خشنتری دارند، معتقدند میشه ایران رو تبدیل کرد به یوگسلاوی با یک حمله های ضربتی موضعی، بازی مردم رو وارد صحنه کرد. ادعی هم معتقدند نه، این نظام سرانجام با سرکوب دانشجویان، ایجاد یک تیانمن اسلامی، مدل چینی رو برای مدتی بازی خواهد کرد. نظر شما چیه؟
برای این چند موضوع متفاوت شد. این مدل چینی به ویژه که این آخر سرش گفتی، گفت همه چیز چینو، یه چیز چینو دیدن بقیهش رو ندیدن. این سرکوب تیانمن رو دیدن، اون مقابله با دانشجوها رو، بقیه مسائلش رو ندیدن تو چین چه اتفاق میفته که اگه یه کسی از تو حکومت رشوه گرفته میرن میزنن میکشنش، در حالی که همه اونجا الان رشوه بگیرن توی این جناهرات، حداقل حتی بخشای دیگری در حاکمیت، اون اونجاش رو ندیدن. اما که از اون صرف نظر بکنیم، مثلا این است که چه برخوردی با ایران خواهد شد و چه جوی وجود داره. واقعیت این است که آقای خداباشان، همین نکته‌ای که شما هم گفتید، این ظرفیت به اصطلاح نمیشه گفت سمپاتی، ولی حداقل آنتیپاتی نسبت به امریکا در بخش وسیعی از جامعه ایران و ویژه بر جامعه جوان ایران امروز وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، که حتما ما بدمون میاد که بودم بنده برم با شما صحبت میکنم، ولی واقعیت اینه و این حاصل عملکرد حکومت به صورت مستقیم. اما این چی که به وجود آمده باعث میشه، تا حدودی به نظر ما باعث هم شده که امریکا به این آسانی این پوان بزرگ رو از دست نده. یعنی با مصالحه با مصالحه و مذاکره و تفاهم با بخشی از چهره های معین حکومت که اونا ترد شدن و مردم توی این شعارها هر جایی که شده، حتی این شعار نویسی های روزهای اخیر توی خیاب توی روی دیوارها مشخصا علیه اونا شعار میدن، با اینا وارد مذاکره بشه، این ظرفیت رو در جامعه ایران از دست میده در میان جوانان و قطعا این رو به نظر ما روش حساب میکنن. اطلاعات وسیعی هم در این زمینه دارن و دستشون باز، میدونن سمت‌گیری ها چی هست و به کجا داره میره. بعد میمونه که خب این حوادثی که میخواد در ایران اتفاق بیفته و سرانجام تحولی میخواد بشه، این تحول چگونه، چه شکلی به خودش خواهد گرفت. من فکر میکنم که فشاری که الان داره به جمهوری اسلامی میاد در مجموعش، هم در زمینه مسائل اتمی و هم عرصه های دیگری که آغاز شده، یواش یواش ما میریم به این سمت که یک تفاهمی بین امریکا و اروپا فراهم بشه برای گذاشتن زیر فشار جمهوری اسلامی، رو گذاشتن زیر فشار برای برگزاری یک انتخابات یا رفراندوم زیر نظر مجامع بین‌المللی. این چیزیست که به نظر ما میدن دنباله، یعنی اون مسئله جنگ داخلی نظامی کردن یا موزاییکی کردن ایران شاید در مراحل دیگری یک وقت در دستور قرار بگیره، این بستگی داره چه حوادثی در ایران اتفاق میفته، اما محتمل ترینش با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره این محتمل ترینه، چون ایران عراق نیست، ایران حداقل 5 تا 6 تا کابینه آلترناتیو در داخل کشور وجود داره، در حالی که در عراق احمد چلبی که واقعا وجهی نداره و چهره ای نبوده، اینها هم صدام حسین کرده بود بیرون و رفته بود توی لبنان و از حضورتون که توی اردن و بعدم رفت به امریکا، در حالی که در ایران اینطور نیست، در ایران نیروی وسیعی و عظیمی وجود داره که اینا هر کدومشون هر طیفشون میتونن یک کابینه و یک حکومت در مملکت تشکیل بدن، در نتیجه روی این نیروی داخلی کشور حتما امریکا حساب میکنه و توی یه محاسبه میگنجه. نکته دیگری که شاید بد نباشه اینجا من اشاره کنم حالا که مطرح شد، این درک، این تصور درک فرهنگ امروز نسل جوان ایرانه و بعد این تکثری که مردم پذیرفتند، این به ویژه نسل جوان ما خیلی وسیع اینو پذیرفته، یعنی از بسیاری معیارهای گذشته فاصله گرفته، متاسفانه ما هنوز تو مهاجرت هم درک نکرد. من توی همین یکی از این برنامه‌های اونجا شنیدم که آمدن که گفت شما اعتراض می‌کردن که شما اصلا چرا میری با فلان کس مصاحبه می‌کنی، یک از این برنامه‌ها من دیدم که تو همون رادیو پخش می‌کردم. خب این حداقل احترام و به افکار عمومی داخل همون امریکا و لس آنجلس و این تیپی که یا این وسطی که گوش میکنن، این حداقل آگاهی و شعور رو برای مردم قائل نمیشن که خب گوش میدن تصمیم میگیرن، گوش میدن مقایسه میکنن، گوش میدن منطق رو پیدا میکنن. چرا ما بذاریم کنار تجارو حرفشو نزنه؟ تفاوت شما پس آقای با واحد تبتی چی هست؟ این اون چیزیست که در داخل کشور اصلا پذیرفته نیست امروز، به ویژه در میان نسل زیر 30 سال. تمام مدت این است که همه حرفمون رو بزنیم، منطق رو پیدا بکنیم. متاسفانه در مهاجرت ما هنوز این تو اون افکار 30 سال پیش، حالا چه از چپ چه از راست، من نمیخوام چیزی رو اینجا مطرح بکنم، ولی این وجود داره. ما نتونستیم بپذیریم که حرفای همدیگر رو گوش بدیم، منطق همدیگر رو گوش بدیم، اگر منطق هست بپذیریم، اگر نیست خب میتونیم نپذیریم، برای تکلیف تعیین نکنیم که اینو صداشو ببندیم. اون یکی رو شنیدم تو اون تلویزیونای اونجا حتی اومدن تهدید کردن که کاری نکنیم که صدا تصویرتون رو ببندیم. از این کارهای این شکلی اصلا برد در داخل ایران نداره، در میان نسل جوانی که شما هم صحبتش رو کردید مطلقا نداره.
من 100% با این نظریه شما موافقم. اصلا این نسل یک مختصات و مشخصات ویژه خودش داره و نگرانی که حاصل میشه این است که این ویژگی که در یک شرایط استثنایی تاریخی و ملی و فرهنگی و اجتماعی پدید آمده، آیا بیهوده مصرف نخواهد شد اگر ما به بحثی رو که پاره‌ای از این لیبرال ها یا خط سومی های آمریکا و اروپا مطرح میکنن، مثل آقای توماس فریدمن مفسر نیویورک تایمز یا همین آقای گوستاو گاوراز فیلمساز، که اجازه بدید این گذر به سکولاریسم و دموکراسی در حقیقت به آرامی خودش رو مسیر خودش رو طی کنه. حتی پاره معتقدن شما از طریق حیات پشتی عراق، یعنی از جنوب عراق، با ریفورم کردن و دموکراتیزه کردن شیعیان عراق در حقیقت به نتیجه برسید. آیا ما این فرصت ها رو از دست نمیدیم و این چنین نسلی در حقیقت به هدر نمیره، ضایع نمیشه در این فرصت؟
بله، به نظر ما از جمله انگیزه های جناح راست جمهوری اسلامی از بین بردن همین ظرفیته، یعنی تمام نیروشون رو گذاشتن که یک چنین تحولی در جامعه ایران اتفاق نیفته، برای اینکه این تحول به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای تغییرات اساسی در نگرش شیعه و روحانیت در ایران میتونه در آینده ایجاد بکنه و طبعا اون پایگاهی که ارتجاع مذهبی تا حالا داشته یا فکر میکرده یا فکر میکنه هنوز داره اون رو از دست میده. این یکی از نکات اساسی. ولی حالا که مسئله شیعیان عراق هم شما اشاره کردید، ما تصور میکنیم بخشی از تعللی که برای تشکیل دولت در عراق داریم شاهدش هستیم بخشش برمیگرده به همین نکته، یعنی این که ببینید که در این نجف و در میان روحانیون اون بحثایی که اونجا هست به کجا میخواد خرج بشه. یکی دوم، خب این مسئله ایران هم میبایستی بگی نوعی اولا که به هر حال یه پشت جبهه‌ای هست برای جریان نجف در ایران، این بخش ارتجاعی حاکمیت، و اون رو میبایستی که یک فکری براش بکنم. میخوام بگم مجموعه این مسائل هم مطرح هست، ولی ما این دوران رو و این دوره گذار رو حتما طی خواهیم کرد، ناگزیر طی شدنه. تمام خطر این هستش که به یک خشونت بیانجامه، یعنی کاری که حتی در این حوادث ده روز اخیرم کاملا احساس شد که حکومت میخواد یک چنین کاری رو بکنه. تمام اون توطئه‌ای که اون ستاد اون پشت داره این هستش که ما رو به سمت یک فضای نظامی، یک فضای خشونت بکشونه، در حالی که خشونت هم کار خودشونه. یعنی اون کار خشنی که انجام میدن، شما ببینید وقتی اون وحشیگیری کردن، حداقل این طرف یه سنگ دیگه به خودش حق میده که برداره پرتاب بکنه به اون طرف. اونا اینقدر این خشونت رو وسیع انجام میدن که حداقل سنگ رو پرتاب بکنن از یه جا شروع بشه. من امروز داشتم فکر میکردم که گفتم چرا این آقای رفسنجانی تمام مدت دنبال این دهه 60 طلاییه برای خودش، چرا هی میگه دهه 60 این ما، هی دلش بخواد اون قضیه تکرار بشه. به نظر ما قبل از اینکه بگردیم ببینیم که آقای رفسنجانی چرا اینقدر دوست داره این کار بشه، تمام گروه های سیاسی هم از چپ راست، کسانی که کودتا خواستن بکنن، کسانی که جنگ پارتیزانی توی مناطقی در ایران کردن، کسانی که در تهران همین مجاهدین خلق حوادث عجیب غریبی که توی خیابونای تهران به وجود آوردن سال 59 شهر، یک بار بشینن کلاهشون رو قاضی بکنن که ما چه کردیم که هنوز امثال رفسنجانی دلشون لک زده برای تکرار اون همچون زمانی. پس اون زمان رو ما برای اونا فراهم کردیم. بشینن اینو بهش فکر بکنن و امروز فکر بکنیم که آیا مجدداً در این چاله باید افتاد یا نباید در این چاله افتاد. چرا حکومت هی تمام مدت تلاش میکنه ما رو به این سمت بکشه، جنبشو به این سمت بکشه که دهه 60 رو یک بار تکرار کنه. دهه 60 چه هست؟ این دهه 60 زندان‌های گسترده است. این دهه 60 دستگیری من نمیدونم چند هزار، ولی قطعاً روی 40-50 هزار نفر اینا تونستن دستگیر بکنن. عده وسیعی رو کشتن، دانش آموز فلان، اعدام همه جور انجام شد. ترورهایی که از اون طرف انجام شد واقعا خیانت بود. اون ترورهایی که انجام شد نیروهای مهمی از دست رفت. هر کدوم اونا اگر امروز بودن سد راه این ارتجاع مذهبی بودن، سد راه این تمرکز بودن. نمیتونست مجلس خبرگان امروز تشکیل بشه که با این روحانیونی که الان توش هستن، تا اون روحانیون باید از بین میرفتن تا این مجلس تشکیل بشه. اون روحانیون حذف شدن، همسال مدنی، همسال صدوقی، اینا باید حذف میشدن دستگیر تا نوبت برسه به این روحانیونی که الان ما شاهدش هستیم، همسال جنتی که همه کار ما هستش و عمل میکنه در جمهوری اسلامی. حالا باید فکر کرد که در اون سالها این حوادثی که اتفاق افتاد به سود کی تمام شد. اگر به سود بدترین جناح در حاکمیت جمهوری اسلامی تمام شد و بعدم بزرگترین معاملات اسلحه و نفت رو تونستن با امریکا بکنن، بمونن با آقای ریگان وارد مذاکره بشن، مکفارلانه به تهران بیارن، هر کاری که بگید اینا کردن، حالا باید حساب کرد که آیا باز دوباره همون مسیر رو بد رفت؟ در نتیجه ما این دهه 60 یک سال 59 که به 60 و 61 ختم شد، حوادثش این مجموعه رو باید بررسی کرد، یک ختمش برای امروز اتخاذ کرد. من واقعا تعجب میکردم این روزهایی که در تهران حادثه بود، ایمیل های متعددی خب میزدن برای همه جا میزدن، از جمله به ما هم میامد. سنگ ببرید میرید به تظاهرات هستن، من نمیخوام اسم بیارم، ولی سایت هایی هست که وابسته است یا اعلام میکنه یا نوع تبلیغاتش، حالا به نام درخش نمیدونم فلان، نمیدونم شیر و خورشید چی از این کارهایی که میکنن، به هر حال خودشون رو وابسته به طیف سلطنت طلب نشون میدن. تمام مدت این توصیه هایی که در اینجا میکردن 4-5 خط درشت نوشتن، اینا رو ایمیل میکردن به ایران که سنگ بذارید جیبتون، زنجیر با خودتون ببرید. پنج باخت یادشون نره. برای چی؟ یعنی وقتی جامعه اکثریتش نمیخواد، اکثریت که دیگه به مشت و لگد و سنگ و کلوخ و زنجیر نیاز نداره، و بعدم سنگ و کلوخ و زنجیر در برابر اسلحه‌ای که اون طرف داره و تشکیلات حکومتی داره چه معنی میتونه داشته باشه؟ اگر این بود که جنگ پارتیزانی شروع شده بود، بعد میگفتن آقا جان اسلحه هم از عراق بیارید بکنید، ولی چنین وضعی نیست. این کاریه که خود حکومت میخواد. چرا ما آب به آسیا به اون ریختیم یا میریزیم؟ شما نگاه بکنید، یه حادثه عجیب غریبی در تهران کشف کرده بودن، این مطبوعات نوشته بودن، تو این یاسنو بود، صفحه آخر یاسنو، که 47 کامیون از شهر مریوان اینا پوکه های خالی موشک رو با سوختش و با مواد منفجرش به تهران و اصفهان منتقل کردن. میگه یکی از نهادهای نظامی، این نهاد نظامی جز سپاه نیست، و اگر کار قانونی میخواست بکنه که نیاز نبود بره قاچاقی اینا رو بیاره. پس از اون زیر دارن سازمان میدن یک چیزی رو که میرن 47 کامیون موشک برمیدارن با مواد منفجره رو میارن به تهران، که نوشته 330 کیلوش در یک خانه در جنوب تهران که اتفاقا یه حادثه شد، یه پوکه در رفته و اهالی محله فهمیدن و رفتن خونه، مامورا اومدن رفتن خونه رو بازدید کردن، یک قلم 330 کیلو مواد منفجره رو پیدا کردن و بعدم رفتن مریوان تحقیق کردن. یک پرونده جنایی در واقع که منتشر شده تو همین سه هفته اخیر، ولی این پرونده جنایی نیست، پرونده عمیقا سیاسی کودتاییه. چطور آخه پس اینه یه فرمانده نظامی که به تنهایی هم نکرده، که یک شبکه‌ای در این فرمانده نظامی هست که به صورت غیر رسمی و قاچاق موشک بیاره تهران را توی اصفهان پنهان میکنه؟ اون همونیست که لباس شخصی رو سازمان داده. لباس شخصی یعنی چی؟ فردا که کودتا بشه اینا لباساشو نمیپوشن، همشون سرگرد و سربان و سوتبانن. لباس شخصی ما نداری. این ماجرا یک ماجرای سازمان یافته است برای عملیات کودتایی، برای خشونت، برای زفتر به سمت نظامیگری، و بعد به بهانه این که جنگ شده، به بهانه این که موشک وجود داره، زدن و نابود کردن. خب ما اگر خبرها رو به این دقت دنبال نکنیم، اگر که ریشه هاشو پیگیری نکنیم، تحلیل نداشته باشیم، روی موج حوادث میریم جلو. یعنی تا این که شد که آقا تظاهرات شد، ما دیگه رفتیم جلو که سنگ بذارین جیبتون و بیاین سر کوچه ها وایسین و یادتون باشه تناب بیارین یکی رو بگیرین. این که نشد کار. اخبار زیادی وجود داره که ما اینا رو منتشر نکردیم برای اینکه دامن نزده باشیم. کسانی هستن که از توی خود انصار همین از همین ماجرای لباس شخصی ها شناسایی کردن افراد بسیط دانشجویی رو کشتن، یعنی کسانی که باهاشون فکر میکردن در آینده اینا مسئله خواهند شد، توی شلوغ بلوغی اونا رو دارن کشتن. یعنی اون جوری که اون چیزی که تشکیل دادن یه سپاه، یه گروه فاشیستی تمام عیاره. در آلمان لباسش قهوه‌ای بود، در تهران پور پیراهن سفیده، فرقی با هم نمی کنه، ولی متشکله و یک جا حتما رهبری میشه و یک جا سازماندهی میشه. حالا بعد نگاه کرد که اون ستادی که این رو سازماندهی کرده و خیابون آورده به چه روشی میخواد متبصر شه و برای چه هدفی. ما چطور میتونیم به آب به آسیا به اون جریان بریزیم؟ آخه این که سیاست نشد که ما آب بریزیم به آسیا به همون سیاستی که اونا میخوان پیش ببرن، در حالی که خلاف اون درست بد رفتار کرد.